أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنهم على عدائهم أجمعين. بحث راجع به مرابطه بود. گفته شد مرابطه عبارت از تحفظ خاص است، نگاهبانی خاصی است. رابطه نفس یعنی همون مسئله محافظت و نگاهبانی است. نفس هم گفته شد به معنای اخص است و همون چیزی است که در روایت دارد که اعدا عدو انسان است. ولی این جهت رو باید انسان متوجه باشد که نفس به طور مطلق بد نیست. این که دارد اعدا عدو انسان در پیکر انسان است، نفس و کلتی بین جنبیک، این در یک زمینه خاصی است. اگر نیروی عقل، اگر عقل عملی انسان بیاید در اختیار نفس قرار بگیرد یا اینکه اعتماد کند عقل به نفس، عقل نفس را رها کند، اون چرا که نفس می خواهد به او عطا کند، مطیع نفس قرار بگیرد، اینجاست که این نفس مذموم است. نفسی که بخواهد جلودار عقل باشد. روایتی از امام جواد صلوات الله علیه است. حضرت می فرماید من اطاع هوا اعطا عدوه مناه. کسی که مطیع نفس شد، هوای نفس یعنی اون خواسته های حیوانی نفس، مطیع شهوت شد، مطیع غضب شد، این دشمنش را به آرزویش رسانده است. من اطاع هوا اعطا عدوه مناه. انسان نباید نفس را اکرام کند، بزرگوار در نظرش جلوه کند، تکیه کند به نفس، ثقه به نفس، این کوبیده شده است. روایات بسیار است. علی علیه السلام در جمله ایست می فرماید ایاکه و ثقه به نفسک، بپرهیز از این که تکیه کنی به نفست، تکیه‌گاه تو نفس باشد. فإن ذلك من اکبر مساعد الشیطان، این از بزرگترین دام‌های شیطان است، ثقه به نفس. قوه وهمیه شیطانیه خواسته های شهویه انسان را، خواسته های غضبیه انسان را آرایش می دهد که عقل را محکوم نفس کند. این است که می فرماید من اکبر مساعد شیطان، از بزرگترین دام های شیطان است. جمله دیگری است، علی علیه السلام می‌فرماید کفا بالمرء غرورا، کافی است به اینکه شخص مغرور شده باشد ان یثق بكل ما سول له نفسه. این که تکیه کند به اون چرا که نفس برای او آرایش میده. در جمله دیگر دارد من اطاع نفسه قتلها. قرض اون چه که مذموم است تبعیت از نفس است، اون چه که مذموم است سقیه به نفس است، این است. و الا خود نفس فی حد ذاتها خیر است، وجود خیر است، بس در نحوه بهره‌گیری است از وجود، بس در اینه. اونگاه که رها شود اعدا عدو انسان است، اونجا که انسان مطیع نفس شود اونجاست که دشمنش را به آرزوهایش رسانده. اینه. و الا خود نفس نه، بلکه گرامی ترین موجود عند الله نفسی است که مؤدب به آداب الهی است. نفسی که مطیع حق است گرامی ترین موجود است عند الله. همین نفس است که در اثر تربیت الهی سیر می کند، نفس مطمئن نمی شود، قداست پیدا می کند، قرب به الله تعالی پیدا می کند. همین نفس است. جمله علی علیه السلام دارد می فرماید لیس علی وجه الارض اکرم علی الله سبحانه من النفس المطیعه لامره. بر روی زمین گرامی تر در نزد خداوند از اون نفسی که مطیع امر خداوند باشد نیست. این نفس گوهر گرانبهایی است، بهترین وسیله برای سیر الالله است. هر کس بخواهد سلوک الالله داشته باشد با همین مرکب نفس است که سیر می کند، بهترین مرکب است. لذا اونچه که ما داریم این است که این گوهر گرانبها را انسان ارزان نفروشد، رها کند که این افسار گسیخته عمل کند، اونجاست که نفس را به هلاکت رسانده و خود به هلاکت میرسد. انسان ارزش نفس را باید بداند، بهای نفس بهشت است. روایات بسیار داریم. علی علیه السلام می‌فرماید ان النفس لجوهرة ثمينة، نفس گوهر گرانبهاست، من صانها رفعها، کسی که حفاظت کند او را، صیانت کند او را، بالا برده است نفس را. و من ابتذلها وضعها، کسی که مبتذل کند نفس را این پایین آورده بود، به زمین زده نفس را. جمله علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد بفرماید الا حر يدع هذه الماضه لأهلها، هن که آزاده این تهمانده لقمه جویده را به اهلش وامی گذارد. غرض دنیاست. حضرت تشبیه می فرماید به یه لقمه تهمانده جویده شده که رغبت نمی کند شخص او را بخوره. اون آدمی که حر است، آزاده است، اینو رها میکنه برای اهلش. بعد میفرماید انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، برای نفس های شما بهایی نیست مگر بهشت، فلا تبیعوها الا بها، نفروشید نفس هایتون را مگر به بهشت. جمله دیگری دارد میفرماید ان لانفسکم اثمانا فلا تبیعوها الا بالجنه. اینطور نیست که نفس بد باشد مطلقا، نه، بس در چیز دیگری است و او این است که این نفس نباید رها باشد، باید نفس رو تأدیبش کرد، ادب کرد نفس را، باید محافظت کرد نفس را، انسان باید نگاهبانی کند نفس را. صحبت در اینه. علی علیه السلام در نهج البلاغه است می‌فرماید ایها الناس تولوا من انفسکم تأدیبها، یعنی نفس هاتون رو در اختیار بگیرید از نظر ادب کردن، و اعدلوا بها عن ذراوت عاداتها، یعنی برگردونین از اینکه این نفس ها میخوان فرو برن در عادت ها و خوهای بدی که دارن، جلوگیر باشین. صحبت اصلاح نفس است، تأدیب نفس است، صحبت این است. لذا به ذهن نیاد به اینکه خب بنابراین اینکه بد است چرا انسان مبتلا نخه، خوب است، این نفس است که قدسیه می شود. بس در اصلاح نفس است. علی علیه السلام در جمله می فرماید من اصلح نفسه ملکها، اگر کسی اصلاح کند نفس خودش رو مالک نفسش میشه. یعنی چه؟ یعنی مهاری عقل به دست قوای حیوانی قرار نمیگیره، بلکه شهوت، غضب، اینها مثل حیوانهای راهواری که اینها رو تربیت کرده باشد اون کسی که راکب اونهاست، یعنی کسی که سوارکار است، مهاری زده در دستش گرفته، میزو سیر میکنه. اگر انسان بخواد طی مسافتی کند، از مبدعی به منتهایی بره به وسیله یک حیوان چارپایی، باید خیلی مراقبت کنه که منحرفش نکنه، زمینش نزنه، از بین نبره. عقل یک چنین سمتی را دارد، راکب است، نفس مرکوب است به معنای اخص. باید این نفس را اصلاح کرد، ادب کرد، که انسان رو در این سیرش کمککار باشه. بد نیست. اگر این مرکب نباشد این راکب نمیتونه به مقصد برسه. انبیا و اولیا همه دارای نفس بودن، اما نفوس آنها قدسیه بود. خب بنابراین بحث راجع به اصلاح و تأدیب نفس است. مباحثی را که عنوان می کنند در مرابطه نفس همین است، یعنی بحث حفاظت و نگاهداری نفس است. همین مرابطه نفس یعنی حفاظت و نگاهداری نفس به عناوین مختلفه که بعداً عرض می‌کنم، این از نظر ارزش علمای اخلاق می‌فرمایند عدل توبه است. در بحث توبه می‌فرمایند توبه ضد اصرار بر معصیت است. انسان در رابطه با فرمانهای الهی دو حالت داره از نظر روح: یک، نعوذ بالله، حالت اصرار بر معصیت که بحث شده در گذشته. دو، ضد حالت اصرار بر معصیت، حالت توبه است، یعنی پشیمانی، یعنی گناهی که انجام میده پشیمون میشه. میفرمایند مرابطه نفس یعنی این حالت نگاهبانی و حفاظت از نفس اگر در انسان باشد، این نزدیک است به همون معنای توبه که ضد اصرار بر معصیت است. مرابطه نفس این از ثمرات خوف و حب است. اگر در انسان این حالت مرابطه نفس باشد، یعنی حفاظت از نفس که میخواد تأدیب کند او را، اصلاح نفس، نگاهبانی او، تأدیب نفس که مؤدبش کنه به آداب الهی، این حالت میوه خوف از خداست در گروهی، و این حالت میوه حب به خداست در گروهی. و مانعی ندارد که منشأ هر دو باشد، یعنی خوف به خدا، بیم از خدا، این سبب شده است که انسان حالت مرابطه نفس داشته باشد که نکند سرکش شود و از مرزهای الهی بگذرد. مرابطه در باب مسئله اهل ثغور اینو داریم، و اون مرزبانهایی هستند، مرابطینن اونها، مرزبانهایی هستند که مراقبند دشمن تجاوز نکنند، از مرز نگذرند. مرابطه نفس همین است، اون حالت حفاظت عقل است نسبت به نفس که عبور نکند از مرز الهی، تجاوز نکنه، در همون مرزی را که خدا قرار داده است در اون مرز قدم بردار. منشأ خوف به خدا، و در بعضی منشأ حب به خدا. اونهایی که از مقربین درگاه الهی هستند، منشأ حب به خداست، چون خدا را دوست می دارند، لذا فرمانهاش را عمل می کنند و جلوگیر نفسند از این که تجاوز از مرز الهی نکند، از اون مرزی که محبوب برای اونها تعیین کرد. لذا می فرمایند مرابطه نفس از ثمرات خوف و حب است. مرابطه نفس از فضائل نیروی شهوت و غضب است. شهوت در حالت تعادلیش، یعنی همون مرز الهی که برای او تعیین شده اگر عمل بکند، و یک حالت ملکه شود برای انسان، این فضیلتی است در ربط با شهوت. اگر نیروی خشم در انسان مهار شود و این مهار شدنش به صورت ملکه‌ای در بیاد، خوب شه برای انسان، طبعی ثانوی بشود برای انسان، این از فضائل نیروی خشم است. لذا مسئله مرابطه نفس از فضائل نیروی شهوت و غضب است و از نظر سلوک الالله اینجوری است. مرابطه نفس به ارکان اربعه تقسیم می شود که اولین رکن سلوک الالله عبارت از مشارطه است، یعنی مرابطه مشارطه. این حفاظت، این نگاهبانی به چند نحو، یعنی به چهار نحو این انجام میشه که اولین نحوش عبارت از مشارطه است که گفته می شود مشارطه اولین رکن است برای سلوک الالله. اگر کسی بخواهد پا به این وادی قدس سیر الالله بگذاره، باید این جهت درش باشه. بدون این نمیشه. و اما مشارطه، مشارطه عبارت از اون معاهده است که انجام می شود در درون انسان، یعنی اون پیمانی را که بین عقل و نفس بسته می شود، این پیمان مشارطه است، این معاهده مشارطه است. علی علیه السلام در جمله می فرماید من تعاهد نفسه امنه، کسی که پیمان گرفت از نفسش او ایمنی یافت. اشاره به همین معنای مشارطه ای. در مشارطه، معاهده، مرابطه، امثال اینها که سیاق مفاعلی هستند، طرفین میخواد معامله که گفته میشود، یه فروشنده و مشتری میخواد و چیزی که مورد معامله قرار میگیرد. در باب مشارطه هم شرط کنندهی میخواد و پذیرنده شرطی میخواهد و اون چرا که شرط برش واقع شده، اینا لازمه. در معاهده هم همین است. لذا در باب مشارطه گفته میشود اون که شرط می کند عقل است، اون که شرط باهاش می شه و شرط را می پذیرد نفس است، و اون چرا که شرط برش واقع می شود چیست؟ علمای اخلاق گاهی به این تعبیر می فرمایند عقل مثل یک تاجری است در طریق آخرت، در این راه برای تجارتش کمککار میخواد، شریک میخواد. کمککار او و شریک او نفس اوست. سرمایه او در این تجارت عمر اوست. اون چرا که به عنوان رأس المال قرار می دهد عمر است. در این تجارت اگر سود ببرد، سودش در یک مرتبه فضائل اخلاقی است. اونگاه که انسان بتواند مهار کند شهوت و غضب را، اونجاست که نفس آماده قبول فضائل اخلاقی است. اگر مرز شناسی نداشته باشد شهوت و غضب، هیچگاه انسان به فضائل اخلاقی دست پیدا نمی کند. لذا در این مسیر ربحی را که به دست میاد در یک مرتبه فضائل اخلاقی است. در مرتبه بعد اونچه که به دست میاد عبارت است از نعمتهای الهی در آخرت. اونگاه که نفس مؤدب به آداب الهی شد، متنعم به نعم الهی در آخرت است. و در مرتبه بالاتر و اون تنعم اوست به نعمت لقاء الله. اگر انسان در این تجارت سود ببرد، بالاترین سود عبارت از این است که این قطره به اون اقیانوس نامتناهی ملحق میشه. نعوذ بالله اگر زیان کند در این تجارت، در این معاهده، در مرتبه اول رذایل اخلاقی است. یعنی ملکات زشت، خوب و طبع‌های بد که برای انسان پیدا میشه، که در دنیا مشهود است قبل از آخرت. کما این که فضائل اخلاقی در همین دنیا مطرح است. دوم، در مرتبه بعد اونگاه که منتقل به آخرت بشه، نعوذ بالله خلود در آتش، عذاب اخروی. و در مرحله سوم بعد من الله، دوری از خدا که بالاترین عذاب است. علی علیه السلام می فرماید گیرم که صبر بر عذاب جهنم تو کردم، اما چگونه صبر بر عذاب فراق تو کنم؟ بالاترین عذاب هجران است از الله تعالی در قیامت، بعد است. کما اینکه بالاترین نعمت قرب الله است. گاهی باز به تعبیر دیگر می‌فرمایند عقل و نفس شرکت می‌کنند، اما رأس المال عبارت از واجبات است، سود عبارت از مستحبات است، زیان عبارت از گناه و سیئات است، و موسم این تجارت عبارت از عمر است. در هر صورت طرفین مشخص اون چه که مورد معاهده است عمر است. عمر اگر کسی بخواهد با نفس خودش معاهده ببندد، نسبت به نفس مشارطه داشته باشد، بخواد شرط کنه باش، این ابتدا باید عظمت اون چرا که در ربط با این شرط هست بداند، عظمت او، یعنی اون سرمایه‌ای را که در اختیار شریک قرار میده باید بفهم بهای او که چقدر ارزش داره. انسان اونگاه که با نفس مشارطه می کند باید بدونه چی در اختیار نفس داره می ذاره، هستیشو داره در اختیار او قرار می ده. اون چه قرار می دهد همان است که با سرنوشت او پیوند دارد و او عمر است. روایاتیست در باب اینکه انسان متوجه ایام عمرش باشه، عمر چقدر ارزش داره. عمر مال دنیا نیست در اختیار شریک انسان قرار بده، اون بازگشت نداره وقتی رفت. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه هست در رساله محاسبه نفس در اونجا روایات رو نقل کنه. صاحب وسائل دو روایت رو از اونجا نقل میکنه، البته در یکیش اختلاف عبارتی است که عرض میکنم. دارد از امام صادق صلوات الله علیه، از آباء گرامشون صلوات الله علیهم اجمعین، قال ما من یوم یأتی علی ابن آدم الا قال له ذلک الیوم یا ابن آدم. هیچ روزی نیست که بر انسان میآید مگر اینکه اون روز به انسان میگوید یبن آدم انا یوم جدید، به انسان میگوید ای فرزند آدم این روز روز نو و تازه است، و انا علیک شهید، من بر تو گواه هستم، ففعل فیه خیرا، در من عمل خیر انجام بده، و عمل فیه خیرا، اشهد لک یوم القیامه، من شهادت میدهم به نفع تو در روز قیامت اگر عمل خیر انجام بدی، فانک لن ترانی بعدها ابدا، تو بعد از این دیگه منو نمی بینی. سید ابن طاووس اون چی که در رساله محاسبه نفس دارد جمله رو اینطور ایشون نقل می کنن، صاحب وسائل از اونجا گرفته، می نویسه که از اونجاست، دارد ففعل بیه خیرا و اعمل فیه خیرا و سهلو لکه فی یوم القیامه، اینجا اشهدوست، در اونجا دیدم و سهلو دارد، به این که من آسان میکنم برای تو در روز قیامت. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله علیه است، دارد حضرت فرمودند ان النهار اذا جاء، اونگاه که روز میآید قال یا ابن آدم اعمل فی یومک هذا خیرا، ای انسان عمل کن در امروز عمل نیک، اشهد لک بهی عند ربک یوم القیامه، من گواهی میدهم به نفع تو به این عمل نیکت در نزد پروردگارت روز قیامت، فانی لم آتک فی ما مضا ولا آتیک فی ما بقی، پس من نیامدم در گذشته در آیندم نمیام، یعنی رفتم رفت، و اذا جاء اللیل قال مثل ذلک، شبم که بیاد همین. اینها مسئله ارزش عمر است که چقدر عمر هر آنی که می گذرد گرانبهاترین شیء است برای انسان. باز روایت دیگری است از امام صادق قال علیه السلام: اللیل اذا اقبل نادی مناد به صوت یسمعه الخلائق الا الثقلین یبن آدم انی خلق جدید. حضرت فرمودن اونگاه که شب رو می کند یه منادی ندا می کند به یک صدایی که همه خلائق می شنوند الا ثقلین، که ای فرزند آدم من خلق جدیدم، اینی علا ما فیه شهید، من به اون چرا که در من واقع شود آگاه، فخذ منی پس از من بهره گیر، فانی لو طلعت الشمس لم ارجع الی الدنیا، اگر شمس طالع شود روز بیاد دیگه این شب بر نمی کرده. ولم تزدد فیه من حسنه ولم تستعتب فیه من سیئه، وقتی رفتم دیگه تو نمیتونی در شبی که گذشت اضافه کنی نسبت به حسناتت یا اینکه از سیئاتت بکا. و کذالک یقول النهار اذا ادبر الليل، و این گفتار روز است اونگاه که شب بیاد. تمام این روایات به این جهت نظر داره که عمر انسان، سال انسان، ماه باشد، روز باشد، ساعت باشد، دقیقه باشد، پر ارزش ترین سرمایه است. یعنی انسان غیر عمر سرمایه ای ندارد. حالا ما به تعبیر عمر میگیم، عمر چیه؟ عمر عبارت است از همین سیر وجودی ما که جلو میریم. روایت از حسین علیه السلام است، می فرماید: یبن آدم انما انت ایام، کلما مضا یوم ذهب بعضک. ای فرزند آدم، ای انسان، خودت روزگاری، تو انما انت ایام، کلما مضا یوم، اونگاه که روزی بگذرد ذهب بعضک، یه مقدار از تو کاسته شده، از تو تمام میشه. منادیان الهی ندا میکنند، عقلی که میخواد مشارطه کند با نفس باید این نداها رو بشنود، توجه به این نداها داشته باشد، ارزش سرمایش رو بدونه، موسم تجارت و موقعیت حساسش رو بدونه. این تعبیراتی که دارد در روایت که شب میاد منادی ندا میکند، این ندا نداییست الهی، انسان باید بشنوه، غفلت نکنه. تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. از بالا داره این دامیان، مواظب باش، ارزون از دست ندی، موقعیت حساس است، استفاده کن. اگر بگذرد عمر، برود عمر، هر نفسش اینجوریست، به مرگ نزدیک میشی. علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد: نفس‌های شخص گام‌های اوست به سوی مرگ، تموم شه، دیگه برگشت نداره. لذا وقتی میخواد مشارطه کند با نفس، باید ارزش سرمایه‌ای که در دست داره عقل بداند. خب بس است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.